21 تیر 1400. اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دور چهارم رو شروع میکنیم از سال 148 هجری. تا که سال شهادت امام صادق علیه السلام است. تا سال 203 هجری که شهادت امام رضا علیه السلام، یعنی 55 سال. که البته این 55 سال دقیقاً تمامش عمر امام رضا میشه، چون ولایت امام رضا 148 و شهادتشون 203. خب در این دوران ما موسی بن جعفر رو داریم و امام رضا. موسی بن جعفر ولادشون 128، شهادت 183. یعنی مدت 148 رو کم کنید از 183، بله 35 سال مدت امامت موسی بن جعفر رو علیه السلام رو داریم و بعد از اونم 20 سال مدت امامت امام رضا. پس در این دوره دو تا امام ما قرار دارن، امامت دو تا امام. نسبت به خلفا رسیدیم دیگه به خلفای عباسی. امویان دیگه منقرض شدن الا تو طرف مغرب، اندلس و اینا هنوز هستن، لکن در بلاد اسلامی بله دیگه امویان منقرض شدن. خلفای عباسی که در این دورانند 10 سال این دوران مال منصوره، البته مدت خلافت منصور بیشتره، 10 سال آخر عمر منصور در این دورانه. بعد مدت خلافت مهدی عباسی پسر منصور که 158 به خلافت میرسد تا 169، یعنی 11 سال خلافت مهدی. بعد 2 سال خلافت هادی ابن منصور رو داریم، 169 و 170. و بعد از اون مدت خلافت 23 ساله هارون رو داریم، 170 تا 193 هارونه. بعد هارون هم که امین و مأمون رو داریم. از توی دوران خلفای عباسی هم اینان که گفتیم، ائمه مام اینان. بله، منصور و مهدی و هادی و هارون، امین و مأمون، ششت. پس شش خلیفه عباسی رو در این 55 سال داریم و 2 تا امام معصوم ما رو. خب باز مثل بحث‌های قبلی بحث رو در 2 فصل قرار میدیم. فصل اول علمای عامه، اهل سنت در این دور چه کرده هم؟ بعد میرسیم به شیعه در فصل دوم. فصل اول علمای عامه، عمده شخصیت عامی که ما در این بفرمایید دوره داریم مالک ابن انس است. مالک متولد 93 هجری است و در گذشته به سال 179 در سن 86 سالگی، همون گونه که در فهرست ابن ندیم صفحه 280 ما حالا تو جهت اول بحث در باب مالک یک تعریف اجمالی میکنیم به جناب مالک، که اصلا شما مالک را اجمالا بشناسید. ولادت و وفاتش را گفتم، تولدش 10 سال بعد تولد امام صادق است. امام صادق 83، این 93 به دنیا آمد، پس 10 سال از امام صادق کوچکتر است. تا سال 179 هم زنده بود است، امام صادق 148 از دنیا میرد، یعنی بفرمایید که 33 سال هم بعد امام صادق زنده است. مالک صاحب او جمله معروف است در مورد امام صادق که در تعریف به امام صادق گفته است: ما بله ما ما رأیت ما رأيت عينا ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر، دارم از حافظه میگم، افضل من جعفر ابن محمد. یعنی میگوید چشمی تا کنون ندیده است، گوشی نشنیده است، بر قلب کسی خطور نکرده است کسی بالاتر از امام صادق. ببین او وقتی که دیگه چشمشو باز کرده است 193 معاصر بوده است با امام صادق علیه السلام، و بعد البته معاصر موسی بن جعفر شد. با این دوتا امام ما معاصر است، اگرچه 4 سال قبل از موسی بن جعفر از دنیا میره. خب شما میدونید مالک یکی از ائمه 4 فقه اهل سنت است. مالک صاحب کتابه، کتابی به نام موطع. موطع به دست ما رسیده است، 2 جلد چاپ شده، ما هم داریم. نمیدونم، یعنی زیر دست. بله، موطع پیچیده شده. موتا از اگرچه گفتن دو نسخه دارد و اینی که نشخ شده یه نسخه شه و نسخه دومی دارد که با این اختلاف دارد. حالا اینو بعد عرض میکنم. علی ای حال مالک صاحب کتاب موتا است و اون رو به عنوان کتاب فقه مدینه تنظیم کرده است و مالک نماینده فقه مدنیین است. طول عمرش هم از مدینه بیرون نرفته است مگر برای حج. مدرسه مدینه نمایندش، مدرسه فقهی مدینه اهل سنت، نماینده این مدرسه فقهی مالک است. همان گونه ای که نماینده مدرسه فقهی کوفی اهل سنت کی بود؟ ابو حنیفه بود. و مالک نقطه مقابل ابو حنیفه است. از خصوصیات مالک این است که اجماع اهل مدینه را حجت می داند. عمل صحابه را حجت می داند. نسبت به مدرسه ابو حنیفه و کوفه هیچ وقعی قائل نیست. برای مدینه خصوصیت خاصی می‌بیند و اون این است که مدینه سرزمینی است که پیامبر بدان چه کرده است؟ هجرت کرده است و خلفای سگانه پیامبر در شهر مدینه بودند و بالاترین فرهنگ را فرهنگ اهل مدینه می شناسد. مالک دو تا دولت را درک کرده، اواخر امویان و اون اختشاشات بین امویان و عباسیان و به اقتدار رسیدن حکومت عباسیان، اینا را همه را در طول زندگیش دیده است. خود مالک اموی مسلک است. وقتی میگیم اموی لازم است جو حاکم بر مدینه را در زمان امویان یه بررسی بکنیم. جو حاکم بر مدینه در زمان امویان متابعت از شیخین است، یعنی متابعت بی چون و چرا از خلیفه اول و دوم و اقتدا به عمل اونا. با پیغمبر کاری ندارد، با علی هم که هیچ کاری ندارد. اقتدا به شیخین. به همین جهت که مدینه اقتداء به شیخین می کردند، امویان تمایل خاصی به فرهنگ مدینه داشتند، یعنی می پسندیدند این امر را که همه اقتداء کنند به شیخین. یکی از کارهایی که امویان در پنهان کردن این بود که مدینه را مرکز مقنیان قرار دادند. آواز خونا، مرکز رقاصی، لهو و لعب. و شاهد و علی ذلک کثیری از مقنیان معروف، آواز خونای معروف که پولهای هنگفتی به اونها داده می شد، اینا مال مدینه یا حجاز بودن. احمد امین در کتاب زحل اسلام جلد 2 صفحه 75 میگوید از طرف دیگر حجاز در عصر اموی مشهور شد به قنا آوازخوانی و فکاهه. فکاهه یعنی لودگی، مسخره بازی، دلقک بازی. یکی رو بیارن براشون لودگی کند بخندن، شبیه همین چیزهایی که بعضی وقتا تلویزیونی شما میذارد. آقا یکی زید عمر میذارد برادون هندوانه و خندوانه و نمیدونم اون یکی اسمش چیه برنامش، دوره همی یعنی لودگی. خب یعنی هرچه بیشتر بتوانی لودگی کنی. فکاه هم همینه، شبیه همین لودگی. خب میگد که این کار امویان تا عصر عباسیان هم ادامه پیدا کرد و ما میبینیم که حجاز مرکز صدور آوازخوان است به عراق. صاحب اقانی میگوید احمد ابن صدقه پدرش حجازی بود، آوازخوان بود، آمد پیش رشید، هارون الرشید، و دینارهای آوازخوانی در عراق مشهور بود. یعنی پولای هنگفتی خلفا میدادن به آوازخونا براشون بخوانند. این آوازخونا اصلشون از مدینه بوده است. یحیای مکی یکی از این آوازخوناست، آمده پیش مهدی عباسی در اول خلافتش، از حجاز آمده است. ابن جامع مقنی اصلش قرشی است مکی. یزید هورا مغنیست از اهل مدینه، آمده پیش مهدی عباسی در زمان خلافتش و براش تغنی کرده است. سبب این ماجرا چیست؟ دولت اموی خودش رو دولت عرب می داند. شما می دونید عربا دولت نداشتن، یک حکومت چه بود؟ ملوک و توایفی، هر کسی در دی خودش، در بفرمایید روستای خودش، اینا ریاستی داشت، هر کسی بر قبیله خودش ریاستی داشت، دولت مرکزی نداشته. امویان دولت خودشون رو دولت ریشه‌دار عربی می دانستند. خب همون گونه که عربیت هم تقریبا بازگشتش به امویت است. یعنی این بادی که تو کله بعضی از این عرب ها هست بازگشتش به امویت است و امویت ریشش عربیت است. یعنی با هم اینا بده و بسون دارد. خلافت که استقرار پیدا کرد در خانواده امویان و بعد از اون مروانیان، قریشی ها دیدن این وسط چی شد، سرشون بی کلاه ماند. قریشی ها زدن تو لهو و لعب، وقتی زدن تو لهو و لعب اون روزگار مواد مخدر شیمیایی و آزمایشگاهی که نبود، تخدیر و لهو و لعب عبارت بود از مجالس غنا و موسیقی و رقص و شادمانی. قریشی ها که زدن در داستان لهو و لعب، امویان چه کردن؟ تشویق و ترغیبشون کردن. والوجه فی ذلک، تا به همین لهو و لعبشون چه باشن؟ سرگرم باشند و سراغ سیاست و خلافت و حکومت و اینا را نگیرند و امویان خلافتشون را بکنند. داریم میگیم الان دور چهارمیم، دور چهارممون نیمه دوم قرن دوم. خب پس دو تا کار کردن با مدینه امویان. یکی مدینه را کردن مرکز لهو و لعب، غنا و آوازخونی و دو کردن مدینه را مرکز فقها. منتها کدوم فقها؟ فقهایی که امویان به اونا تمایل داشتن. چرا؟ به خاطر معارضه بین مدرسه کوفه، تا با مدرسه کوفه معارضه کنن. مدرسه کوفه اهل سنت به شما گفتیم در رأسش ابو حنیفه بود و ابو حنیفه تمایلات سیاسیش چه بود؟ بر ضد امویان بود. اینا مدرسه مدینه را و فقهای مدینه را تقویت کردن و تمایل فقهای مدینه به نفع چه بود؟ امویان بود. متوجه شدید؟ تا بتوانند در مقابل مدرسه کوفه اینا یه نقطه اتکا و پشتیبان داشته باشند. چون ابو حنیفه معترض دستگاه خلافت بود. الان اینا یه چیه دستگاه خلافت میخوان؟ معید دستگاه خلافت میخوان. این معید دستگاه خلافت را تو مدینه پیدا کردن. پس نقطه مقابل مدرسه کوفه و اینی که در مدینه پیداش کردند، بفرمایید که جناب مالک است. اوزائی میگد بنابر نقل تاریخ خطیب دمشقی در تاریخ مدینه دمشق جلد اول صفحه 329 میگه خلفا در شام بودن، خلفای اموی مرکزشون دمشق، میگه اینا در شام بودن وقتی که یه حادثه ای، یه امر جدیدی اتفاق می افتاد از امور مستحدثه، خلفا از علمای اهل شام می پرسیدند و از اهل مدینه. شامی ها که چه بودن؟ سرسپرده خودشون بودن. اهل مدینه تمایل به اونا داشتن، لذا از این دوتا می پرسیدن. و اما از مدرسه کوفه و از اهل کوفه هیچ سؤالی پرسیده نمی شد. و لذا اوزایی میگه احادیث عراق لا تجاوز حدود جدر بیوته، از دیوار خانه هاشون رد نمی شد. یعنی حکومت نبود باشون دیگه، حکومت با اونا بود، حکومت با اینا موافقت نمی کرد، بنابراین فتاویشون، گفتارشون، حدیثشون از دیوار خانه هاشون اونورتر نمی رفت. خودشون با هم می شستن درس می خوندن، مباحثه می کردن، اینا کسی محل بهشون نمی زاشت. بنابراین امویان در نقشگیری مالک تأثیر دارن و مالک هم هوادار اوناست. اموی مسلک است. اموی مسلک رو برای شما میگم باز یعنی چی. مشهور میگویند که مالک عربی الاصل است. در مقابل قول مشهور بعضی میگن مالک از موالی است، یعنی عربی اصیل نیست، از همپیمانان اعراب است. اون همپیمان ها میگفتند موالی. محمد ابو زهره کتابی دارد به نام مالک حیاته و اسره و آراءه الفقهیه. تو این کتاب صفحه 26 متعرض اقوال شده است در نسب مالک ابن انس. میگه نسب مالک منتهی میشد به یه قبیله یمنی. خب یمنی ها چی هن؟ عرب هن. عرب اصیل هم هست. او قبیله میگه زو اسبحه. بعد میگه بعض کتاب سیر مدعی شده اند که مالک و خاندان مالک از موالی هستند، عرب اصیل نیست. و اینا گفتند جد اعلای مالک ابا عامر. ابو عامر از موالیان بنی تمیم است. تا اونجایی که میگوید بنابراین برابر این ادعا مالک قرشی نیست، از موالیان قریش است، از همپیمانان قریش است. و شاهد علی ذلک یاد کرده عموی مالک است که کنیش ابو سهیل. تو بخاری، در صحیح بخاری، در کتاب صام آدرس سید پیدا کن. از ابن شهاب نقل میکند، میگه حدثنی ابن ابی انس مولا التمیمیین، میگه ابن ابی انس مولای تمیمیین است. خب و میگه خودش تمیمی است، میگه از موالیان بنی تمیم است. خیلی خوب، بنابراین بله، کسی که این خبر را رواج میداد که مالک عرب نیست و از موالیان است، محمد ابن اسحاق صاحب سیره معروف است، سیره ابن اسحاق، که سیره ابن اسحاق به دست ما نرسیده است مگر یک قطعش. اونی که به دست ما رسیده است سیره ابن هشام است، که ابن هشام سیره ابن اسحاق رو چه کرده؟ تلخیص کرده است. و محمد ابن اسحاق گرایشات شیعی داشته است. ابن هشام سیره او رو تهذیب میکند و تلخیص میکند و گرایشات شیعیش را حذف میکند، لذا سیره ابن هشام مونده است. لکن سیره ابن اسحاق جز یه دفترش که در یه مجلد منتشر شده، بقیه سیره از بین رفته. چون ابن اسحاق هم این حرف را میزند، مالک روایت ابن اسحاق را قبول ندارد، چون تو دولت اموی عربیت یه چیه؟ یه افتخار است. اگر مالکی رو نداشته باشد این افتخار از کفش رفته است. بنابراین مدعی نسب عربی است. محمد ابن اسحاق که میگه او عرب نیست از موالیان است، این مدال افتخار رو دارد از سینه مالک ور میدارد. لذا مالک قائل به این است که محمد ابن اسحاق قولش حجت نیست. جد مالک این ابو انس است که گفتیم، که تو بخاری ازش روایت نقل میکنه. ابو انس از بزرگان تابعینه. روایت میکند ابو انس از عمر، از طلحه، از عایشه، ابو هریره و حسان ابن ثابت. این آقای ابو انس که جد مالک است، که تو بخاری هم میگه از موالیان تمیم است، این آقا یکی از چهار نفری است که جنازه عثمان خلیفه سوم را شبانه بردن تجهیز کردن و تو قبرش دفن کردن. توجه دارید که جنازه عثمان 10 شبانه روز روی زمین بود، کسی نمی آمد جنازه را وردارد. بعد این مدت این 4 تا آمدن جنازه را شب تو روزم نه که کسی نبیند، جنازه را ورداشتن بردن کفن کردن تجهیز کردن تو قبرستان یهودیان شهر مدینه دفن کردن. قبرستان یهودیان انتهای بقی بود. در توسعه قبرستان بقی افتاد سر بقی. ازا شما تو بقی که میرید قبر عثمان ابن عفان آخر بقی است. اونجا قبرستان یهودیان بود است. جد مالک یکی از کسانی است که این کار رو کرده. کسانی که قائل به فضیلت عثمان باشند و عثمان را شهید بدانند و قاتل او را علی بدانند، اینا رو بهشون میگن عثمانی مسلک. عبارت اخراش اموی مسلک است. وقتی جدش جزء دافنین خلیفه سوم است، خودش هم تمایلاتش تمایلات جدش است، اموی مسلک است. لذا مالک ابن جدن تمایلاتش چیست؟ اموی مسلکه. لذا با امویین هم عقیده هست نسبت به امیر المومنین. عقیده امویان نسبت به امیر المومنین چیست؟ مالک تصریح میکند خودش به این که در منزلت ابو بکر و عمر و عثمان هیچ کس به جایگاه اونا نرسیده است. از لحاظ حکم صالح و راشد میگد این ستا قله حکومت اسلامی هست، بقیه خلفا همه دیگه دون اینا هستن، از اینا پایین ترن. علی میگه علی مثل بقیه صحابه است. در نظر مالک علی برتر از این ستا نیست، علی مثل بقیه است. این ستا در رأسند و قله قرار دارند. مصعب شاگرد مالکه. میگه از مالک پرسیدم من افضل الناس بعد رسول الله، فقال مالک ابو بکر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال ثم من، قال عثمان. یعنی به ترتیب خلافت تا سومی. قیل ثم من، یکی بهش گفت خب حالا بعد عثمان کی؟ قال هنا وقف الناس. تمام، بعدی دیگه ندارن. ها اولائه، این ستا خیارت رسول الله، اینا اختیار پیغمبره، برگزیدگان پیامبر این ستا. چجوری؟ میگه پیامبر امر کرده است ابو بکر برد جاش نماز بخواند. این حدیث جعلیه عایشه خانوم است و سنی ها. پس پیامبر ابو بکر را انتخاب کرده روی قول، ثم ابو بکر عمر را انتخاب کرده است، ثم عمر شورای شش نفره تعیین کرده است، شورای شش نفره عثمان را تعیین کرده اند. تا این جاش مال پیغمبره. فوقف الناس ها هنا، از اینجا به بعدش دیگه کاری با پیغمبر نداره. فهمیدین چطور شد؟ این مسلک اومدیان. در یه روایت دیگه میگه لیس من طلب الامر که من لم یطلبه، کنایه به امیرالمومنین. میگه علی طالب خلافت بود، امیرالمومنین میگفت خلافت حق منه، هلدنگا شما مالی منو خوردن به خلفا، درسته یا نه؟ خلفا را غاصب میدونست و از اونا طلب حقشو میکرد. میگوید کسی که طالب خلافت است مثل کسی نیست که خلافت رو طلب نمی کند، اما خلافت خودش اومده سر خونش، او دنبال خلافت نرفته، خلافت آمده از در خانه اول و دوم و سوم، اما علی طالب خلافت است، از اول ادعای خلافت دارد. که انا میخواد بگه اونایی که طلب خلافت نکردن اونا بالاترن، تا علی که لایزال طلب خلافت میکرد اما خلافتو بهش ندادن. علی ای حال مالک اموی مسلک است، اموی مذهب است، او به امویان تمایل دارد، امویانم به او تمایل دارد. ورق که برگشت، چون مالک تو انقراض بنی امیه است و تأسیس خلافت عباسی، و گفتم به شما بله بفرمایید که بله چند تا از خلفای عباسی را هم درک کرده است. خب این مالک وقتی ورق برگشت، نه از اول خلفای عباسی هست دیگه، از صفاح هست تا آخرش، تا بفرمایید که هارون، مالک ورق که برگشت تمایل پیدا کرد به عباسی ها، چون این جماعت حزب چی هست؟ بادن دیگه، هر وقت طرف بادش بیاد بادش میدن، و به عباسیان متصل شد. کی؟ بعد از این که منصور آمد مدینه، والی منصور در مدینه مالک را کتک زده است و اهانت کرده. پس ابتداعا مالک مورد تنبیه واقع شده توسط والی مدینه‌ای که عباسیان گذاشته بودند. چرا؟ چون وقتی محمد ابن عبدالله صاحب نفس زکیه خروج کرد، محمد ابن عبدالله محض، فتوا داد مالک طلاق مکره باطله. محمد ابن عبدالله محض که خروج کرد، مردم مدینه را بل اکراه وادار کرد که باش بیعت کنه، مردم مدینه باش بیعت کردن. بعدم که زدنش کنار، خب محمد ابن عبدالله محض با امویان مخالف بود، مردم رو وادار کرد که با او بیعت کنن، وقتی وادار کرد که بیعت کنن باش، که خود امام صادق هم وادار کرد که بیعت کنن باش و امام صادق بیعت نکردن و امام را زندان کرد، این بیعت وقتی مالک فتوا داد طلاق مکره باطل است، یعنی یعنی چی؟ یعنی بیعت مکره هم باطل است. یعنی مردم بر همون بیعت خودتون با امویان باقی بمانید. بعد که عباسی ها آمدن، عباسیان امتداد چه بودن؟ امتداد محمد ابن عبدالله نفس زکیه بودن، با همون قیام آمدن. لکن عبدالله محض و پسران عبدالله محض محمد و ابراهیم رو گرفتن، زندان کردن، خودشون در رأس قرار گرفتن. والی مدینه مالک را تنبیه کرد و اهانت کرد. چرا؟ چون فتواش به نفع امویان بود که این بیعت زوری اعتبار ندارد. منصور آمد مدینه، خود منصور. خب منصور مقتدرترین خلیفه عباسی است و سیاسترینشونه. منصور که آمد مدینه، رفت دیدن مالک، خود جناب خلیفه، و چه کرد؟ و از مالک عذرخواهی کرد. آنچه که والی مدینه نسبت به او انجام داده است. و از اون به بعد رابطه بین مالک و عباسیا ترمیم شد و خوب شد و ما وضع مالک هم خوب شد. یه آبی به پوست مالک اومد، خوراکش، لباسش، خونش، همه چه کرد؟ تغییر کرد. دیگه از اون به بعد که عباسیان براش پول میفرستادن، لا یأکل الا الجید من الاکل، دیگه نون و پنیر نمیخورد. لباس دیگه، لباسهای مرتب میپوشید. خونش هم عوض کرد. و این بعد اتصال به دستگاه عباسی ها، نونش رفت تو روغن. تا اینجایی که گفته اند دخترش قبل از ارتباط با بنی العباس از شدت گرسنگی تو خانه پدر سنگ بر شکم میبسته است، ولی بعد الحمدلله بله وضعش خوب شد و هدایا را از خلفا قبول میکرد و خلفا براش هدیه میفرستاد. منصور سیاستش چه بود که مالک را میخواست در چنگ بگیرد؟ به خاطر این که منصور عباسی و بقیه عباسیان مالک رو احترام و تکریم می کردن به دو دلیل. یکی این که مالک در خود مردم مدینه نفوذ داشت و سنیان مدینه به فقه او عمل می کردن. مضافاً به این که این فقه مالکی توسط امویان، چون گفتیم تمایل اول به امویان داشت، لذا فقه مالکی توسط امویان رفته است تا مغرب، تا اندلس، و الان در مغرب اسلامی و در اندلس هنوز امویان بر چیان؟ بر خلافت سوارن. تا قرن پنجم یا ششم امویان در اندلس خلافت میکردن. توجه کردید؟ امویان پیرو مذهب مالکی بودن. به خاطر نفوذی که مالک و مذهب مالکی در مغرب و اندلس که تحت سیطره امویان بود داشتن، عباسیان اینجا مالک رو چه می کردن؟ امرو می گن چی اسمشو؟ ساپورت می کردن، تقضیه می کردن تا بتوانند که معارضان خودشون را در اون طرف برخورد بکنن باشون. یه وقت مالک چیزی بر علیه عباسیان نگوید. به همین جهت عباسیان به مالک توجه داشتن و ساپورتش میکردن و براش هدایا میفرستادن. این شخصیت مالک، که مالک برخلاف ابو حنیفه که بر علیه حکومت بوده است، او موافق حکومت است. توجه کردی؟ و لذا از امکانات حکومتی هم برخوردار است، الا این که بنی امیه به بازیش نمی گرفتن. یعنی می دونستن این از خودشون است، ازا دیگه چیزی بهش نمی دادن. ازا در زمان بنی امیه در اسرت بود، لکن عباسیان که آمدن چون او را از خودشون نمی دیدن و از امویان می پنداشتن، چربش میکردن تا حرفی بر علیهشون نزنن. جناب مالکم نونش رفت تو روغن، و بعد آمدن خلفای عباسی و منصور دیگه لا یأکلوا الا الجید من الاکل و کذالک به نسبت الا الملبس و المسکن، دیگه آبی به پوستش آمد. این شخصیت مالک، اجمالی از شخصیت مالک و روزگار مالک ابن انس رو خدمت شما تو این جهت عرض کردم. میرسیم به جهت دیگر بحث، موطع کتاب مالک، انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله. نه دیگه، مال نیمه یه دومه قرن. آقای الله دار همین دروازه یکی یکی